صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتبهين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز ما به مناسبتی عرض کردیم که عمدهشون روایت محمد ابن قیس در باب فضولی، مخصوصا چون مسئله کنیز و بچه و اینجور چیزا هم توش آمده، از این جهت دارای امتیاز خاصیه. و عرض کردیم که یک دفعه رفتیم اون رو بحث متن حدیث و شناسایی متن و متن رو باید یعنی به حسب ظاهر شد تصور کنیم از بحث ما خارج شدیم، یعنی کلن از بحث خواهد و نشد من توضیح کافی عرض کنم که به چه مناسبتی این بحث. عرض کردم این حدیث رو چون خلاف قواعد زیاد داره توجیه کردن که این یکیش این طور و اون یکیش این طور، لیکن گفتن اصل مطلبش روشنه. خب دقت کنیم چرا اصل مطلبش روشنه؟ چون در اونجا داره که مردی سفر کرده بود، بچهش کنیزش رو فروخ به یک کسی و این که از سفر برگرد شما پیش امیر مومنی که باع ابنی ولیدتی، ولیده در لغت عرب توضیحش دادم، کنیزی بود که در دنیای اسلام به دنیا آمده، پدر مادرش کنیز بودن، خودش هم کنیز به دنیا آمده. این اصطلاحا اینطوری بود در مقابل مسبیه، چون ولیده به اصطلاح نجیب تر بود، پدر مادرش بالاخره بودن، زنده بودن. مسبیه از جبهه آورده بودن، مسبیه یعنی اسیر شده، سب یعنی اسیر. چون از جبهه آورده بودن، خب مثلا اینکه در راه مثلا کسانی تعذیبش کرده باشه، لذا ولیده دارای ارزش بیشتری بود به این لحاظ، چون پدر مادرش بودن، این سالم تر میمون تا اون مسبیه‌ای که از جبهه مستقیم آورده باشه. و عرض کردیم حتی عده زیادی از خلفای بنی عباس مجموعا 34 تا، 17 تاشون مادرشون کنیزن اصلا، بنی امیه نداریم، تماما مادرشون حره، اما در بنی عباس داریم. عرض کنم که این شخص به اصطلاح میگه ولیده، اصطلاح ولیده یعنی این، یه توضیحاتی هم عرض کردیم اصطلاح اون زمان، به غیر اذنی، این با فضولی میخوره. بعدم آخرش اون قضایا میشه فعجاز بی ابنه، عجازه، اینم با فضولی میخوره. روشن شد؟ یعنی آمدن گفتن ما برفرض توجیه بخواییم بکنیم، بقیه روایت رو باید توجیه بکنیم. بالاخره اصل روایت معلوم میشه فضولی قابل قبوله. مثلا چون چی بخوام بگم؟ این دیروزی هم بحث من کردم به متن رفتیم و رومان شر و غرب عالم رو گشتیم، نکته فنیش این بود که این روایت، چون من معتقدم تأویلی که ما برای روایت میکنیم این است که اصلا احتمالاً به نظر ما روایت در فضولی نیست، اصلا اصیله، یعنی اون مرد دروغ گفته بود، پسره حق داشت این کارو بکنه، درست بود، بی درست بود. این از سفر آمد مثلا دید مثلا این کنیزی که فروختن به این آقا، یه بچه‌ای ازش به دنیا اومده، فقط یه پسری خیلی با استعداد، باهوش، مثلا قشنگ، این می‌خواد به این وسیله اینو در بیاره، آمد گفت بدون اجازه من فروخته که حضرت مادرش برگردن بچه‌رم بر. احتمال این، دقت کردین، یعنی این صحنه سازی بود. وقتی این یک بحث کبروی در باب قضاوت داره، الان ما هم داریم دیگه، الان هم در قاضی ها در دادگاه ها مطرحه. گاهی قاضی میدونه مطلب رو اینجور نیست که این داره مطرح میکنه، یک زوایای دیگه داره. میگن قاضی، یک بحث این که قاضی به علم خودش عمل بکنه یا نکنه یا تفسیر قائل بشیم، یه بحث اینه که در این جور جا وقتی قاضی مطلب رو واقع میدونه یه راههایی رو اخذ بکنه که به حسب ظاهر خیلی مشکل نداره تا به اون مطلب واقعی برسه، دقت یعنی تا برسه به اون مطلب واقعی. اخه اشکال این توجیه بنده که این روایت اصولا در فضولی نیست، اصلا این روایت، این توجیهاتی که کردن، این توجیهات به نظر من ناقصه. وقت توجیهی که ما کردیم اصلا این در فضوله نبوده، این که یک کسی بره سفرش چند سال طول بکشه، بچهش بیاد بفروشه، بعد بیاد و اونم حتما بچه بزرگ بوده، شما گفته حتی ترسل ابنی پسر منو بفرستی، اصلا معلوم میشه این اصلا به فضولی کنیز مردم خیلی بعید به ذهن میاد که اصلا فضولی باشه. این به نظر من میاد اصیل بوده حضرت سلام الله علیه. یه قضایی دیگه هم هست، مثلا چند تا کتاب فارسی هم شده دیده باشه، این قضاوت های شگفت انگیز امیر المومنین، از این قضاوت ها که حضرت مثلا یه راهی رو اتخاذ میکردن برای اینکه به مطلب برسن. سلام الله علیه، دقت میکنه این احتمالی که ما میدیم صبحنا، این یه راهی بوده که حضرت اتخاذ کردن برای اینکه به مطلب واقعی برسن. در مقابل این بحث این میاد که آقا
دو تا تعبیر در روایت داره که این دو تا تعبیر با فضولی میخوره. شما میخواین توجیه بکنید، نگید فضولی نبود، توجیه دیگه بکنم، توجیه که اصحاب کرده. روشن شد چی مخواد؟ بحث ما دیروز ما مقدمه این بحث بود، چون روایت ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، خب توی دو عبارتش مشعر به فضولیه، با ابنی ولیدتی به غیر اذنی، این میخوره فضولی دیگه. خب بعدم لما سید این کار دید اجاز به ابنی، این هم باز به فضولی میخوره. پس بیا همون توجیهاتی که اصحاب، روشن شد، همون توجیهاتی که اصحاب میکنن بکنیم، و الا با این توجیهی که شما مثلا من اعتقاد من هست که این روایت اصولا فضولی نیست، اصلا به تمام بوده، حضرت این راه رو رفتن برای اینکه به حق میدونستن، مخواستن به حق برسن، طرف خودش قبول بکنه، مخواستن بگم من میدونم فلان، میگو نه آقا من دارم، من پدرش هستم فلان، دارم میگم من مالکی ولیده هستم، من دارم این مطلب رو اعلام میکنم. من فکر میکنم روایت رو جوری باید معنا کرد که در حقیقت فضولی نیست. وقت مشکلی که پیدا میشه بحث متن آمد، در متن دو تا عبارت داره که مشعر به فضولیته، ولذا عرض کردیم اولا تمسک به این کردن که از متن روایت، اینی که مرحوم ناینی هم اشاره داره اگه الله خواستیم بعد میخونم، که از متن روایت در میاد که این فضولی بوده، توجیه میخواد روایت، اما نه توجیه بکنیم که این فضولی نبوده. توجیه من اینه که این اصلا فضولی نبوده، این توجیه بنده، این توجیه من با متن نمیسازه، با کلام امام باقر، فعجاز به ابنه با ولیدتی به غیر اذنی، این تعبیر با ولذا به این مناسب موارد بحثی شدیم که علما ما تو متن کار نکردن، چنین چنان صحبت هایی کردن دیگه. عرض کردم ما فرصتی شد آقایون خواستن راجع به متن حدیث جلسه تو متن حدیث کرد، حالا من 83 جلسه صحبت کردم، لکن تا آخر عمرم صحبت کردن کم، چون همه احادیث ما کار متن میخواد، همشون میخواد، یکی دو نیست، همه احادیث ما کار متن میخواد. من به این مناسبت وارد این بحث شدم که متاسفانه علمای حدیث ما و اینایی که الان داره و حتی فقهای ما خیلی رو متن کار نمی کنن، و عرض کردیم این در میان اهل سنت اینطور نیست، چون ممکنه یک فقیه شافعی باشه، شافعی یه متن آورده طبق متن فتوا داده، فقیه شافعی میگه نه آقا این متنی که ایشون آورده سندش ضعیفه، این با سند صحیح آمده، متنش اینجوریه، فتواش با امامش مطابق نمی کنه. دقت میکنین؟ این در میان شیعه متعارف نبوده این مطلب، که ما بیایم بگیم آه امام صادق این روایت از رسول الله نقل کرده، نه روایت اینجور نبوده، این روایت اینجوری بوده، امام اینجوری نقل فرمودن، ما اینجوری معنا میکنیم، معناش با اونی که امام صادق فرمودن، این اصلا توی شیعه متعارف نبوده، دقت کردیم؟ لذا این سر این که عرض کردم در وسائل الان رو متن، تو این کتب مجموعه حدیثی که ما الان در زمان صفویه، انصافا زمان صفویه هم که از سال 906 به اصطلاح شاه اسماعیل قیامش شروع کرد تا وقتی که اون بقول معروف افاقنه به اصفهان حمله کردن 1135، یعنی تقریبا 230 سال، این 230 سال انصافا خب صفویه این در این مدت خیلی خدمات علمی شد، این دورانهایی که شیعه به حکومت رسید انصافا به لحاظ علمی متفاوته، بیشترین خدمات رو عرض کردم اول بحث قبل از بحث دوران آل بویه در بغداده، الان ما اون چه که داریم شاید 6-7% آثار ما به قم برمیگرده، آثار ما برمیگرده به شیخ، به زمان شیخ برمیگرده، به مکتب بغداد، و اصطلاحا ما این اسمش مکتب دوم بغداد گذاشتیم، مکتب اول آمدن ابن ابی عمر یونس و اینا مکتب اول، مکتب دوم بغداد اون هم خیلی تأثیر گذاره، اما نه تأثیری که مکتب دوم، مثلا مکتب اول شاید 40-50% تأثیر، 40% تأثیر داشت، اما مکتب دوم در کل معارف حوزوی ما تأثیر داره، در کل، یعنی اون چه شما الان معارف حوزوی دارین مدیون مکتب دوم بغداد، در درجه اول شیخ طوسی نقل کرده که از آقایون از عزیزان از قول مرحوم آقای خویی سر از ایشان رو نمیشناسین اسمی بر خب آقای خویی میفهمونن که اگر مذهب شیعه بگیم مذهب شیخ طوسی بعید نیست، انصافا همینطوره، یعنی اینی که ما الان به اسم مکتب داریم حدود 1000 سال مرحوم شیخ این رو پایگذاری، ولذا در طول این تاریخ مناقشات جزئی با شیخ زیاد شده، چه در رجالش، در فهرستش، در حدیثش، در فقهش، دقیق فهمونی، اما مناقشه کلی نشده. لذا یک طرحی ما داشتیم که یک دوره نوشته بشه، حالا 30 جلد میشه، 40 جلد میشه، اصلا این دوره کارش این باشه کل آثار شیخ رو یک جا نقد بکنه، یعنی حدیث ایشان کلن، رجال ایشان کلن، فهرست ایشان کلن، فقه ایشان کلن، کلام ایشان کلن، تمام تفسیر ایشان، دقیق، نه اینکه تیکه تیکه زیاد نقل شده، نه یک جا کل فهرست ایشان، کل رجال ایشان، کل مثلا حدیث ایشان، تهذیب و استفسار، استفسار طبعا جزی از تهذیب و لزام، 4 جلد به نظرم، حالا میگن که فرق نمی کنم، به نظرم من شاید یکی یا دو تا حدیث در استفسار دارم که در تهذیب نیست، به نظرم میاد دو یا سه بلا در تهذیب، چون استفسار فقط روایات متعارضه رو برده، تهذیب خب اهمه، استفسار خاص به روایات متعارضه است. و علی حاله ما الان مدیون شیخیم، اما در دوران صفوی هم انصافا حالا هم آثار فلسفی مثل اسوار و کتاب مرحوم میر داماد دیگران، هم آثار منقولی ما خیلی عالیه، مثل همین وسائل و بهار و واب، اینا مال آثار صفوی است، انصافا خیلی آثار علمی خوبی به جا گذاشتن، حقا نقال دوران صفویه این آثار علمی بسیار بسیار خوب، مجلسی رحمت الله علیه، پدر ایشان، مجلسی پدر واقعا مرد فوق العاده است، این شرح فقیه من روضة المتقینش بسیار کتاب نفیسیه، نکات و ظرایف زیادی داره، از مرآت العقول پسرش به نظر من بهتره، شرح کافی ایشان. به هر حال کتب اربعه ما کمان ینبغی شرح داده نشدن، خیالتون راحت باشه، یعنی کتب ثلاثه باید گفت دیگه، چون استفسار تکراره، کتب ثلاثه ما کمان ینبغی، من همیشه عرض کردم این کتاب بخاری اگر ادعا بکنم هر کلمهش، یعنی مثلا فعن و این مثلا 100,000 ساعت روش کار شده، باور بکنید رو هر کلمهش 100,000 ساعت، از بابا من کمش گفتم خیلی بیش از این بقدار، انصافا کار عجیبی، او صحیح مسلم اینقدر نشده، او صحیح بخاری عجیب کار شده، این چیز وحشتناکی کار شده، ما 1/100 اون رو در کافی نداریم یا در تهذیب نداریم، 1/100 ما نه، 1,000 هم شاید نداشته باشیم، از بس که وضع ما در این جهت، کتب اربعه ما انصافا کار روش نشده، خیالتون رو حرف بگه، کتب ثلاثه ما کار فنی علمی پخته که همه جهات در نظر بگیره رو نشده، و عده از این شروح بخاری واقعا تحفه است، مثل این فتح الباری مال ابن حجر انصافا خیلی فواید داره، بسیار فواید فراوان داره، چون من باش مانوسم با این کتاب تا حد زیادی، چند تا شعر دیگه هم دارم اونطور قاری و فلان، اما این سوال این از همشون به نظر من جمع جورتر، و بعدها هم نوشتن عده از سنی های معاصر، معاصر یک دو قرن اخیر، یعنی عجیب اینه که از سنی های حنفی هند، مال هند، یک کارهای حدیثی بسیار عالی کرده، این هم خیلی عجیبه، مثلا در همین قرن 13 و 14 انصافا این هم تعجب ماست، یعنی واقعا مثلا در قابل قیاس باز با کار و حوزه ما، که ما بالاخره ما در این 2-3 قرن اخیر از زمان صفوی تا حالا عرض کردم این دورانی که ما به اصطلاح بشمیم شیعه خالص، یعنی شیعه ای که به اصطلاح تولی و تبری قائله، نه مثل زیدی ها، ما دوران شیعه ما این حکومت صفوی است که تا الان که در خدمت هستم 504 سال تا 40 سال تا طول کشیده، از اول قیام شاه اسماعیل تا این لحظه که من در خدمت شما هستم 540 سال، عرض کردم از دوران به اصطلاح بنی عباس بغداد که یکی از دورانهای طولانی دنیای اسلامه 536 ساله، ما فعلا 6 سال هم زیاد تر شدیم، الحمدلله فعلا شیعه 6 سالی هم بر اون مقدم شدیم، الان 540 سال، چرا 1446 دیگه 906 میشه 540 سال، ما 540 ساله، اما انصافا دوران صفویه خیلی تاثیرگذار بوده، و این کتابهایی که نوشتن نسبتا در مراجعات به متن باز وافی نسبتا موفق تره انصافا، چون میگه مثلا تهذیب اینجا اینطوری، اما نه دقیق، دقیق باز نیست، باز نسبت به بهار، نسبت به وسائل وافی، این مجامع حدیثه متأخره وافی نسبتا خوبه، اما باز هم نه، و عرض کردیم ما نخستین کسانی که درباره متن خوب کار کردن مرحوم صاحب معالمه قدس الله سره منتقل جمعه، انصافا خیلی موفقه. فقط متاسفانه ایشان اولا کتابش ناقصه، مثل خود معالم ایشان، معالم ایشان ناقصه، اونم ناقصه حدود حج اول حج کل کتاب نیست. بعدم ایشون فقط حدیث صحیح و حسن آورده، موثقات نداره. مچال موثقات ابن فضال و فلان زیاد داریم، خب موثقات ایشون نیورده، ضعاف هم نیورده. اما این دو طایفه یعنی حدیث حسن و صحیح رو انصافا مقارنه متنی دقیقی کرده و یکی از نعم بزرگ الهیه بر ایشان این بود که تهذیبم به خط شیخ پیش ایشان بود، پیش پدرش بود، اون تهذیب به خط شیخ پیش برام شهیدستانی بوده، از شهیدستانی به ایشان میرسه، لذا در این جهت فوق العاده ایشون موفقه. لکن متاسفانه این راه ایشان بعد ایشان گرفته نشد، حالا با اینکه ایشون 1111-116 وفاتش خیلی بعد از ایشون آمدن، این راه و این دقت در متن رو که مرحوم منتقا داره در منتقا جمان داره فی الاحادیث الصحاح و الحسان، انصافا خیلی زحمت کشیده و راه بسیار خوبیه، متن حدیث خوب کار کرده انصافا، لکن خیلی نقص داره، هم احادیث موثق نداره، هم احادیث ضعاف نداره، هم کلا ناقصه، یعنی تا کتاب حجه، از کتاب حج به بعد نه اول حج شد، نمیدونم چقدر دقیقاً، با اینکه من با کتاب معنوسم نسبت و مرد دقیقی است. عرض کردم من چند بار بعض از فضل از من تقویتم، آه این 12 در زمان صاحب وسائلم همینطوره، خب مثلا چون صفویه این قزل باشه 12 ترکیش کداش، همه کتاباشون سعی میکنن 12 باشه، 12 باب، 12 مقدمه، 12 فصل، عدد 12 این به سر رو حالت اصلاحشاری بودنشون، ایشون 12 تا مقدمه داره در حدیث و اینها، خیلی قشنگ نوشته انصافا، 12 مقدمه که در منتقى الجمان داده. و همیشه عرض کردم در حدیث شناسی شیعه از کتاب درایه پدرشون، درایه پدرش از اهل سنت گرفته شهیدستانی، اما این کتابش از این مقدمات ایشان رو حدیث شیعه است، به متأثر به حدیث اهل سنت نیست، این 12 مقدمه که ایشون در منتقى الجمان داره. و ای کاش این کار ایشان دنبال میشد و با دقت دنبال میشد، خیلی خوب بود، متاسفانه نشد. یا به هر حال و این حدیث من به این جهت متعرض مد شدم. حالا آیا این توجیهی که من عرض کردم میشه قبول کرد یا نه؟ دقت کنید، خود من عقیدم اینه که این کتاب القضایا که معروفه، دیروز شرحی دادم که مرحوم نجاشی در محمد ابن قیس گفته کتاب القضایا کتاب مشهور مال محمد ابن قیس بجلی، بس 3 محمد ابن قیس نقل کرده. عرض کردم از وقتی که از قرن 8 حدیث ارزیابی حدیث در شیعه از قرن 8 شروع شد از زمان علامه، عده از محدثین و عده از فقها آمدن گفتن، چون معروف این بود، الانش هم معروف همینه، صحیحه محمد ابن قیس، اینا گفتن چون بخاری نجاشی گفته 4 محمد ابن قیس داری، پس ایشون مشترک، یکیش گفته ضعیفه، یکیش هم مجهوله، دو تاش هم مجهولن، یکیش هم ضعیفه، اون محمد ابن قیس بجلی معروفه. لذا آمدن در رجال، نمیدونم آن رجالی معاصر چیکار کردن، آمدن در رجال گفتن محمد ابن قیس 4 تا داریم و لذا مشترکه. ادعا سعی کردن شواهد اقامه کنن که بله محمد ابن قیس عاصم نهمه در محمد ابن قیس عن ابی جعفر همون بجلیه، این یکی با اون سه تای دیگه فرق. من در سر با تقصیر توضیحات کافی عرض کردم خدمتون، محمد ابن قیس یکیست، اینه که نجاشی 4 تا رو برده، یکیش اصلا ربطی به ما نداره، بعد نجاشی از کتب اهل سنت گرفته، اصلا اشتباه کرده، معلومه چه نجاشی گاهی اشتباهات عجیبه ای داره، اون شخصی که ایشون به نظر دوم داره اون ربطی به ما نداره، اصلا ربطی هم به محمد ابن قیس ما نداره و از اهل سنت اهل مدینه است، اصلا این آقا اهل کوفه است و اون اصلا در ما نقشی نداره. یه سندی هم مرحوم نجاشی به کتاب ایشون آورده، اون سند هم غلطه، آخر سند غلطه، حالا دیگه بحثش باشه چون اون بحث طولانیه. دو تا محمد ابن قیس هم که ایشون نقل میکنه اینا راوی هستن، ایشون به مناسبت آورده، ولی نه محمد ابن قیس فلان آخر هیچ، اصلا اونا صاحب کتاب نیستن، اصلا نجاشی کتابش فهرسته، رباط رو نمیاره، رجال نمیاره، این که رجال نجاشی چاپن غلطه، صحیحش فهرست. این دو تا بالمناسبت که اسمشون محمد، اونا اصلا رواتشون ثابته، اصلا ثابت از کجا هست اونا؟ پس محمد ابن قیس 4 تا نیستن، یکی هم و اونا محمد ابن قیس بجلی صاحب کتاب قضای مشهور. این نمال کلام ما توضیحات کافی عرض کردیم. یک کتابی در زمان امیرالمؤمنین بعد از ایشان، حالا دقیقا نمیتونیم سالش معین کنیم، سال 40 50 60 در کوفه منتشر میشه به اسم اینکه این کتاب مال امیرالمؤمنینه. گاهی گفتن مال ابو رافع نوشته، گاهی به بچه ابو رافع نسبت دادن، گاهی به حارث همدانی نسبت دادن، بعضی هم میگوشن کتاب علیه، به علی نسبت دادن. و این کتاب اگر ثابت بشه که ما بحثی مفصل جوش کنیم، بخواییم بحث بایم چند جلسه باز باید، این کتاب بخواد ثابت بشه، اولین کتابیست که در دنیای اسلام حدیث رو موبوب آورده، نداریم قبل از این نداریم. یعنی مثلا یک کتابی هست میگن هزار حدیث، ولی بیشتر چاپ شده، هزار حدیث توش بوده، مال عبدالله پسر عمرواسه. یعنی معروف ترین کتاب حدیثی که اهل سنت ادعا میکنن صحابه نوشتن و الان موجوده، الان نه، یعنی بعد منتشر شد، از قرن دوم پخش شد، در قرن اول هم پخش نشد. توضیحات این کتاب هم با اینکه مال اهل سنت، ما چون دادیم یه مقدار راجع به این کتاب هم صحبت کردیم، چون قسمت‌های از احادیثش تو احادیث امام صادق امام اومده، از همین کتاب عبدالله پسر عمرواس. اسم کتابش هم از صحیفه صادقه، اخیرا چاپ کردن، یعنی جمع‌آوری کردن، بازسازی کردن. و تعجب میکنم این همه سال خیلی زود از این باید جمع میکردن، چرا جمع نکردن؟ لااقل من دو تا بازسازیش تو اینترنت خودم نخریدم، گفتم به رفاقی کرده که اگه بتونید نسخه‌اش تهیه کنید برای من بخرید. صحیفه صادقه، این صحیفه صادقه متفرقاته، این مهمترین کتابی است که اگر اهل سنت ادعا بکنن مدعین از صحابه نوشته شده،
مبوب نیست.
بلا؟ مبوب. این کتاب امیرالمومنین مبوبه. این خیلی عجیب. کتاب الصلات، کتاب الصیام، کتاب کتابه. این اولین که اگر این ثابت بشه، اولین کتاب در دنیای اسلام که مبوبه. یعنی احادیث رو طبق ابواب برده. و توضیح دادیم این رو که خود مرحوم نجاشی که اوصاف کتاب و البته کتاب بین ما مهجور شد، این شرح داره خیلی طولانی که چرا مهجور شد، یه مقداریش توسط محمد عاصم از محمد ابن قیس از امیر، و معلوم میشه که مثلا اسماعیلی ها رو این کتاب نظر داشتن، زیدی ها رو این کتاب نظر داشتن، حتی یه نقل داره نجاشی که بعضی میگن این کتاب علی، نه زیدی ها میگن کتاب علی اینه. در روایات اهل بیت تأکید شده که کتاب علی اون نیست که امیرالمومنین به خط خودشون روش، این پیش ماست و این جزء علامات امامته. کتاب علیه، روشن شد؟ این کتاب در مدینه بوده، عده زیادی از اصحاب دیدن کتاب رو، نقل میکنن، اما پخش نشده، یعنی کتاب نوشته نشده که بین مسلمان‌ها پخش بشه، دقت کردیم؟ اما این کتابی در کوفه بوده پخش شده، این کتاب کاملا پخش شده بین مسلمان‌ها، و در بعضی ها هم به عنوان کتاب علیه، دقت کردیم؟ یه روایت هم داریم که امام باقر، ما هایی پیدا شدیم شما، هذا قول امیر المؤمنین، مال عبید ابن محمد ابن قیس عن ابی عن ابی جعفر، مال عبید پسر محمد ابن قیس هم این کتاب نقل میکنه. یک کتابیست که یک روایتیست، امام باقر هذا قول امیر المؤمنین، این خیلی عجیبه. بعد شروع میکنه که کان امیر المؤمنین افتتح الصلاة یقول وجهت وجه الذی، این حدیث توجه رو که ما داریم به اسانید متعدد، اونجا از کتاب علیه، از این کتاب، از این کتابی که عرض کردم، اسم کامل کتابم اینطوریه، از سنن و الاحکام و القضایا، اسم کاملش اینه، از سنن و الاحکام و القضایا. این کتاب اگر ثابت بشه، این اولین کتابی است که در دنیای اسلام ابواب داره. آوردین روایت رو؟ حالا یک آیه دیگه اگه دستین، شما اول نجاشی رو بیارین
تو فرست شیخ،
الله قول، الله قول امیر المؤمنین،
فرست شیخ اخبرم جماعت و هنه تلو فیرات کلش بکن، عبید ابن محمد ابن قیس ابن بجلی یک کتاب و یرویهن عبی اخبرم جماعت و هنه تلو اکبری ها بشید موسیقی قال حدثنا ابو جعفر محمد بن حسين بن حفص خشعمي قال حدثنا ابو سعيد عباد بن يعقوب رواجني اسدي قال اخبرنا عبيد بن محمد بن قيس بجلي عن ابي قال عرضنا هذا الكتاب على ابي جعفر محمد بن علي بن حسين عليه السلام فقال هذا قول علي بن ابي طالب عليه السلام
اذا صلا قال فی اول صلات. ببینید در اینجا امام تأیید میکنه، حالا سندش مشکلات داره، نمیخوام بحث اجازش بشه، مشکلات داره. اینجا میگه قول علی بن ابی طالب و میگه کان علی اذا مثلا صلا قال. حالا کتاب نجاشی رو بیاریم، خود کتاب نجاشی، اول نجاشی صفحه 3 مثلا، کتاب ابی رافع، ترجمه ابو رافع و لهو کتاب
آخرش اینطوری
ده، بله
ابی
رافع
کتاب
سنن و احکام و قضایا،
اخبرنا محمد بن جعفر النحوی
قال. اجازه بفرمایید این رو ببینید، نجاشی اسم کتاب رو کامل اینجور برده، اون وقت ایشون این کتاب رو از طریق زیدیه نقل میکنه. این محمد بن جعفر از ادبا ساکن بغداد بوده، شیخ طوسی ایشون درک نکرده، از مشایخ مشترک نیست، چون مشایخ نجاشی و شیخ طوسی مشترکن، عدهشون حدود 16-17 نفرشون مختص به نجاشی، یعنی یکیش اینه نحوی بفرمایید. لذا اگر محمد بن جعفر آمد در استاد نجاشی، بعدش ابن عقده است که احمد بن محمد بن سعید، این ابن عقده معروف، سعیدی معروف.
قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید،
ابن عقده.
قال حدثنا حفص بن محمد بن سعید الاحمسی، قال حدثنا حسن بن حسین
انصاری، عن قاسم،
علی بن قاسم
کندی،
عن محمد بن عبید الله بن ابی رافع، عن
ابیه. ببینید اینجا عن محمد بن عبید الله بن ابی رافع، عن ابیه، عن جده، اینجا به ابو رافع نقل میکنه. حالا گوش کنی، این مرحوم نجاشی داره کتاب رو توصیف میکنه، سندش هم و معلوم میشه که این کتاب رو دیده نجاشی. بخونید.
عن جده ابی رافع، عن علی بن ابی طالب علیه السلام، انه کان اذا صلا قال فی اول السلام.
ببینید اذا صلا قال فی اول، دقت کردی ما اونی که عبید نقل کردم اسم بود، معلوم میشه از اول کتاب اینه، یه عبارت از نجاشی اردی، یه عبارت کان یقول اذا صلا، بعد بخونی اول نجاشی،
اگر کتاب الی آخره بابن بابن
ثم ذکر کتاب بابن بابن، کتاب صلات، کتاب صیام، حج
و زکات و قضایا، و روا هذا النسخه من الکوفیین ایزن زید بن محمد بن جعفر بن مبارک و رفع بن عبد الیابس عن الحسین بن حکم هبری، قال
هبری یا هبلی من
به اسناده ذکر شیوخ
اونا ان بین النسختین اختلافن، یعنی معلوم که هر دو نسخه موجود بوده. وقت در اونجا داره ها با قول امیر، من معتقدم، چون دیگه الان فواید اینقدر طولانی در صحبت کردیم، من معتقدم مراد امام باقر اینه که این که شما این کتاب رو میگین کتاب و علیه درست نیست، این نوشتار امیرالمومنین نیست، این همون ابو رافع یا یکی دیگه از قول امی، حالا قول علیه، دقت کردم فهمیدین چی هم میگم، حالا قول علیه، یعنی کسی ابو رافع خب روی بیت المال بوده و پیش امیرالمومنین بوده و پسرش هم نویسنده ایشون بوده، کاتب ایشون بوده، و حارث همدانی هم که یک چشم بوده، اول یعنی یک چشم، حارث مرد ملاییست، یعنی ریاضیات اینا بلد بوده، از همدان به اصطلاح از یمن، ایشون هم از نزدیکانه، همین شعر معروف یا هار همدان من یموترنی معروف به ایشانه، حارث ابن عبدالله اعور همدانی که از بزرگانه، یعنی امیر امام باقر مخاطب این کلام امیرالمومنین هست، اما نوشتار ایشان نیست. بعدم صحبت نسخه، اینا احتمالاً مراد این است که این رو مثلا کاتب، خوب دقت کنید چی میخوام بگم، کاتب ایشان نوشته. پس این عبارت که قال با ابنی به غیر اذنی، نقل قول از کاتبه نه از خود امام باقر. تمام مقدمات رو این گفتیم، دو روز داریم مقدمات میچینیم که به این خصوصیات عبارت به متن نمیشه تمسک کرد که این به فضولی بوده مسلمه. من روشن شد برای هدف من، آره بعد از تعمل در دو روز بحث با تمام اون بحث سر این بوده که این قول امیرالمؤمنین هست اما نوشتار ایشان نیست، و امام باقر اجازه دادن گفته این درسته، این کلام امیرالمؤمنینه، ولی ازا ممکن از قول امیرالمؤمنین باشه اما مقدارش هم مثلا تغییر به اساس صادر شده یا روح احکام حکومتون رو جهت خاصه، کاتب برداشته اینطور نوشته. حالا کاتب یا ابو رافعه یا پسر ابو رافعه یا حارثه یا شخص دیگریه، هادا قول علی ابن، نمیگین هادا کتاب علیه. اونی که مال خود امیرالمومنین، قلم خود ایشونه، اون ارزش علمی داره، نه فوق علمی، نه اینکه ارزشه. اینی که کاتب نوشته، خب احتمالاً اشتباه مثلا نقل معنا کرده، ملتفت نبوده. دقت میکنه؟ چون ما می‌خواستیم بگیم از این دو کلمه معلوم میشه که این مورد بیع فضولی بوده. دو تا عبارت آوردیم.
آها، کاتب بوده.
آها، این شرح واقعه رو کاتب داده. توجه نکرده. ولذا این نمیتونه ارزش علمی حجت داشته باشه که روایت حتما در بیع فضولی بوده. روشن؟ مقدمات و درست. خب میدونم ابی، آخه اینجا داره که ان ابی جعفر قال هادا. ببینید عبارت فهرست شیخ بخونید. ان محمد ابن قیس قال عرضنا، بخونید عبارت فهرست شیخ. امام گفت کتاب، درسته، نگفت کتابو، گفت قولش.
قال
عرضنا ها در کتاب،
قال
هادا قول، دقت کنید، نگفت هادا کتاب. چون عرض کردم در مدینه عبدالله محض که بعد زیدیه به اون مراجعه کردم، مدعی بود این کتاب علیه، نمیگو هات کتاب علیه. و شایدی که اسرار اختلاف بین در کوفه در نقل قولهای متعدد از امیرالمومنین همین کتابه، یعنی از ائمه ما جور دیگه میامد، تو این کتاب جور دیگه بود. این عبارتی رو که من اول بحث نقل کردم از مرحوم ابانبر تقلب ابان، برد بسیار بزرگواریه، خیلی بزرگواره. این که یا ابان اجلس فی المسجد و افتن الناس، این مراد از مسجد، مسجد کوفه نیست، مسجد مدینه است، اشتباه نشه، آقای ملتفت نشده. چون ابان یک شخصیتی بود که بین اهل سنت هم معترف به بود، اهل سنت هم، چون اصلا قرائت داره، ابان خودش قرائت داره. ولذا وقتی میرفت مدینه برای عمره یا حج، یک قسمت مسجد برش خالی میکردن، برای خود امام صادق این کار نمیکردن. امام میفرماید بشین توی مسجد مدینه و فتوا بده، انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، که تو وقتی به عنوان فتوای خودت میگی کلام منه. به این وسیله مثلا اقوال ائمه علیهم السلام و کلمات ائمه بین اونها طرح میشه. ولذا ذهبی با اون تعصبی که داره متعرض ابانم تقلب میشه. بعد میگه این قلت ابانم تقلب که شیعی است و اهل بدعته، چطور رو ازش قبول میکنه؟ خودش میگه ابنه. این اول کتاب ذهبی میذاره، صفحه اول دوم میشه. قلت رو ایشون جواب میده که بدعت دو جوره، بدعت صغرا و بدعت کبرا. بدعت صغرا اینه که علی ابن ابی طالب افضل از صحابه بدونه، بدعت کبرا اینه که علاوه بر علم افضلیت به اون شیخین مثلا بدبیرا بگه به بقیه. و ابان جزء بدعت صغراست. ابان جزء بدعت صغراست. و اگر بنا بشه روایات اینها رو طرح بکنیم، لذهبت جملتون من الاثار نبویه، چیزی بر ما نمی‌مونه. خیلی عبارت عجیبیه. یعنی ائمه علیهم السلام خیلی طراحی باید عظیم باشه، چنان در افکار اینها نفوذ کردن که یک درجه اشیر این اگه مشکل نبود حذف میکردن. دیگه آقا چیزی نمونه، تهش چیزی نمونه. بخونه عبارت ذهب ولو ذهب. آثار روایات اینها رو ما مثل ابانه، این چقدر شخصیته. اجلس فی المسجد یعنی مسجد مدینه. نوشتم خودشون وقتی وارد مدینه میشد، افرقت له ساریتون، ساری ستون، یه ستون پای ستون میشه که ابان برای مردم بگه. دقت میکنه امام میفهمه فعنی احب با انیورا فی شیعتی مثل تو، در این مقام رسیدی، به این جا رسیدی که اهل سنت برای تو اینطور احترام. میگه اگر ما این کار رو بکنیم، صفحه دو یا سه رد حدیث ها
اولا لذهب جملتون من آثار نبویه و
هاذه مفسدتون بیناتون فی الدین. همه چیز برد بریزه. خیلی عجیبه، عبارت غریبی است. مثل ذهبی که خیلی تند میگن به امام حضرت رضا اهانت میکنه، به حضرت عسکری اهانت میکنه. یعنی شخصی نیست که خیال بکنیم مثلا کم میذاره در اینجا. با این تندیش نوشته که باز ما نمیتونیم امثال ابان، یعنی اگر این مشکل نبود میتونستیم جدا میکنیم، جدا میکردیم. لکن الان اگه جدا بکنیم، این نحوه شیعه رو جدا بکنیم، چیزی دیگه برای ما میمونه. لذهبت جملتون من الآثار نبویه و هذهی مفسدتون بینتون فی دین. خیلی واقعا من معتقدم اهل بیت علیهم السلام یه زجر عجیبی کشیدن که تونستن اینجور عناصر رو تربیت بکنن در این حد که اهل سنت هم مجبور بشن به اونها اعتراف بکنن. و صلی الله علی محمد و آله.